هر ساله در ماه مبارک رمضان آمار اهدای خون با کاهش مواجه میشه و این کاهش در سالهایی که ماه مبارک رمضان در 6 ماهه اول سال قرار میگیره چشمگیرتره، در حالی که نیاز به خون در مراکز درمانی یک نیاز همیشگی است. اما ترس از اختلال در روند روزداری، تصور ضعف و بیحالی مفرط یا ابطال روزه در شرایط روزداری از عوامل مؤثر در کاهش اهدای خون به شمار می آید و این در حالی است که قابلیت ذخیره و نگهداری فراورده های حاصل شده از خون مانند داروهای موجود در داروخانه ها نیست و این فراورده ها بر اساس استانداردهای جهانی و ملی و نوع فراورده پس از 3 روز برای فراوری های پلاکتی تا 35 روز برای گلوبول قرمز فشرده شده و خون کامل منقضی می شود. بر این اساس استمرار اهدای خون و دعوت همیشگی از اهدا کنندگان اجتناب ناپذیر است. درباره این موضوع من سعید بارانی به نمایندگی از تیم برنامه‌ساز تا لحظاتی دیگر گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر محمد رضا مهدیزاده، مدیر کل انتقال خون استان تهران، در 108مین شماره از برنامه مجله مردم و مدیران رادیو تهران. به نام
پل مدیریت،
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. آقای دکتر محمد رضا مهدیزاده، مدیر کل انتقال خون استان تهران، سلام بر شما، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه مردم عزیزمون در سراسر کشور و به نوبه خودم فراسر ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مردم عزیز رو دارم. خود و قوت هم میگم به شما جناب بارانی و همکنه بسیار خوبتون در برنامه رادیوی بسیار خوب پل مدیریت.
زنده باشید. من هم به شما تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو و انشاءالله که قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما و همه شنوندگان عزیزمون. آقای دکتر داستان چیه؟ هر وقت ماه مبارک رمضان میشه قصه انتقال خون دچار مشکل میشه. توی این همه سال فرهنگ اهدای خون بهتر نشده؟
خب بله، همونطور که شما فرمودید ما در ماه مبارک رمضان هر سال و در سراسر کشور با یک کمبودی در ذخایر به خصوص در 2 هفته ابتدای ماه مبارک مواجه میشیم. خب معمولا اعتقادی که مردم دارن که شاید با اهدای خون روزدارشون دچار مشکل بشه و حتی اعتقاداتی مثل این که مثلا با اهدای خون امکان روزشون باطل بشه، یه اعتقادات نادرستی وجود داره، در حالی که نیاز به خون نیاز دائمیه در به اصطلاح همه روزها، همه ماها، همه فصلها ما نیاز به خون و فراورده خونی داریم. عزیزان تالاسمی و هموفیلی ما که مصرف کننده دائمی فراورده خونی هستن و حیاتشون وابسته به تزریق مکرر فراورده خونی هستش، فست و ماه خاصی
نمی طلبن
و همیشه نیاز فراورده خونی دارن. اعمال جراحی همیشه به قوت خودش باقی از حوادث و سوانه هستن. در استانی مثل استان تهران که اعمال جراحی فوق تخصصی انجام میشه و نیاز به خون خب بسیار بسیار بالا هستش. عزیزانی که متأسفانه دچار سرطان‌های مختلف میشن، اینا افرادی هستن که نیاز به خون دارن و به طور مستمر باید این فراورده خونی در اختیار ما بهش باشه تا در اختیار بیمارستان قرار بدیم. علاوه این سری فراورده ما مثل پلاکت نیمون رو 3 روزه دارن و بعد از 3 روز دیگه قابل استفاده نیستن. همه اینا میطلبه که مردم باید به صورت مکرر و مداوم بیان و خون اهدا بکنن. خب در ماه مبارک رمضان هم رو گفتم یه سری اعتقادات وجود داره که نکنه با به اصطلاح اهدای خون بعدم دچار ضعف بشه، در حالی که اینطور نیست. یعنی افرادی که اهدا کننده مستمر خون باشن با یک سحری مناسب و مایعات کافی در طول روز میتونن هر زمانی رو به اصطلاح بیان خون بدن. شاید ادا کنن مستمر ما که در ماه مبارک رمضان با روزداری اومدن و خون ادا کردن و این تجربه رو داشتن، صحبت ما رو خیلی خوب الان متوجه بشن و به اصطلاح تایید بکنن. افرادی هم که برای بار اول میخوان مراجعه بکنن میتونن در بعد از به اصطلاح، اگر در طول روز هم نخواستن، چون ما در به اصطلاح ماه مبارک رمضان ساعت کار مراکزمون بعضش تغییر پیدا میکنه و بعد از افطار هم تا نزدیکای سحر باز هست، میتونن بله به مراکز ما که حالا من در استان تهران بخوام بگم، ما 4 تا مرکز داریم که تا ساعت 12 شب فعال هستن، میتونن به این مراکز مراجعه بکنن. آدرس هم میتونن از طریق سایت اداره کل انتقال خون استان تهران و در سایر استان‌ها از طریق سایت اداره کل استان‌ها پیدا بکنن و به اون مراکزی که فعال هستن بعد از افطار تا زمان سحر مراجعه بکنن و بعد از افطار با یک صرف یک افطاری مختصر مایعات مناسب به این مرکز مراجعه و اهدای خون بکنه و هیچ مشکلی هم برای افراد پیش نمیاد
انشاءالله. این فرهنگ اهدای خون در لیالی قدر سبب بیشتری داره از کجا آمده؟ چون فرمودی در 2 هفته اول ماه مبارک رمضان ما مشکل بیشتری داریم، اما قطعا 2 هفته بعدش بهتر خواهد شد.
کاملا درسته، ما معمولا در 2 هفته اول یه مدل با کمبود ذخایر روبرو میشیم. در لیالی قدر معمولا با یک موج از مراجعه به اصطلاح مواجه میشیم. بس اعتقادی مردمه که به اصطلاح به خاطر شهادت امیرالمومنین و به اصطلاح ضربتی که ایشون خوردن، به خاطر خونی که از ایشون به اصطلاح و شهادت ایشون مردم نیت میکنن و در این سشن میان و به اصطلاح تو مراکزی که ما فعال هستیم در لیالی قدر مراجعه میکنن و خون ادا میکنن. من از مردم خواهش میکنم که امسال در ماه مبارک رمضان در سراسر کشور و به خصوص در استان تهران که نیاز مبرم استش، اگر نیتی دارن، نذری دارن جهت اهدای خون، نیت و نذرشون رو در طول ماه مبارک رمضان و به خصوص در 2 هفته اول که نیاز ما بسیار بیشتر هست، بیان و به مراکز ما مراجعه بکنن و نذر خودشون رو در 2 هفته ابتدای ماه مبارک رمضان ادا بکنن. موکول به شبهای قدر نکنن، چون ما معمولا در شبهای قدر هم با یک موجی از مراجعه مواجه میشیم.
بله.
که گاهی اوقات پاسخگویی به اصطلاح همه مردم برای ما امکان پذیر نیست و امکان افراد نتونن نیتی که دارن رو به اصطلاح شبهای قدر بیان ادا بکنن و خواهش میگم در طول ماه مبارک رمضان مخصوصا 2 هفته ابتدای ماه مبارک بیان و اهدای خون داشته باشن.
این که میفرمایید شبهای احیا و لیالی قدر اهدای خون بسیار زیاده، خب اگر خونی هست و اضافه میاد اون رو برای روزهایی که اهدا نمیشه میشه ذخیره کرد؟ نه
قطعا بله، ما بالاخره بعض از فرآورده ما مدت طولانی تر قابل ذخیره هستن و میتونیم ذخیره بکنیم و قطعا مردم اگه نیتی دارن مراجعه بکنن، بالاخره چه در طول ماه 2 هفته ابتدا و چه در شبهای قدر. اما بعض از فرآورده هم تو گفتن مثل پلاک نیمون رو 3 روزه دارن.
بله.
و این میطلبه که مردم به صورت مستمر و مداوم بیان و بیان خون بدن تا ما مشکلی از نظر تامین پلاکت، که یک فرآورده که بیشتر در افراد دچار سرطان میشن استفاده میشه، ما از نظر فرآورده پلاکتی هم به مشکل مواجه نشیم.
انشالله که این اتفاق خواهد افتاد و مردم عزیز ما مثل همیشه آنچه که باید رو انجام میدن. اینجا پل مدیریت شبکه رادیویی تهران، همراه ما باشید.
سوالی که من دارم اینه که چرا الان که ما میخوایم خون اهدا کنیم حتما میگن مثلا بعد کارت ملی همراهتون باشه؟ یعنی یه مقدار شرایط رو سخت کردن در حالی که اینطوری نبود. یا مثلا میخوایم این گل و بور اینا که ارائه بدیم یه جا بود تو درمانگاه، یه مقدار شرایط سخت شده، این شرایط مقدار راحت تر کنن دیگه، نیاز به کارت ملی اینها نباشه.
سلام به همه شنوندگان برنامه خوب و بسیار مفید پل مدیریت و تبریک فرستن ماه مبارک رمضان. سلام مخصوص به مهمون محترمتون آقای مهدی‌زاده. می‌خواستم از ایشون درخواست کنم که محل‌های که برای اهدای خون هست رو در منطقه تهران که ما توی یکی از مناطق تهران هستیم بیشتر کنین. به شخص من و خیلی از اقوام و دوستان صحبتش میشه، میگن ما جایی رو نمی‌شناسیم که بریم. قبلا تو بعضی جاها بود، اونام جمع‌آوری شده. اگر امکانش باشه، حالا سیارش یا دائمیش میدونم سخته، ولی اگر محل های احتای خون بیشتر باشه به نظر من احتا کننده بیشتر خواهد بود، مخصوصا در ماه مبارک رمضان و شبهای قدر و روزهای دیگه ای سال. آرزوی سلامتی برای همه عزیزان رادیو تهران دارم. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروندان عزیز. آقای دکتر مهدی زاده، این تلفن اولیه شاید گلایه یا مشکل خیلی از عزیزان باشه، چون شماره ملی همون شماره ایست که روی کارت ثبت شده و وقتی ارائه میکنی انگار کارت ملی رو ارائه کردی. حتما باید کارت ملی رویت بشه برای اینکه اهدای خون صورت بگیره.
بله، ببینین ما تو این دو دهه اخیر تمام کارهایی که داریم انجام میدیم و سخت گیریایی که انجام میشه که گاید شاید برای خود ما میمونه عذاب آور باشه و مردم بسیار شکایت دارن، برای بالا بودن سلامت خونه. یعنی اگر ما فردی که در بار اول مراجعه میکنه حتما باید کارت ملی هم روش باشه، یعنی حتی اگر یک کارتی که شماره ملی هم روش ثبت باشه از نظر ما قابل قبول، چون استاندارد جهانی و ما باید اون رو رعایت بکنیم. حالا اگر یک بار خون داد، دفعات بعد اگه مراجعه کرد همون شماره ملی رو داشته باشه و یک کارت شناسایی معتبر باشه نظر ما کافیه، اما برای بار اول حتما باید کارت ملی همراهش باشه. شما من یه مثال میزنم، تو آزمایشگاه ما امکان داره که اگر ما هویت فرد نظر ما
چون سامانی ثبت احوال وصل نیست،
نه متاسفانه یکی از کار اقداماتی که باید انجام بشه و دنبالش هستیم این موضوع هستش.
خیلی کارتون راحت
میکنه. دقیقاً انشالله باید پیگیر این موضوع باشیم به امید جدیدتر که بتونیم انجام بدیم.
بله.
و خب مردم به امید شکایت میکنن از بابت این موضوع، اما خب من میخوام این موضوع رو بگم که فقط علتش بالا بردن سلامت خونه و اون نگرانی است که ما برای گیرنده خون داریم که خدا نکرده با تزریق خون و فرآورد خون دچار مشکل نشه. چون اگر به اصطلاح هویت فردی که مراجعه میکنه برای ما احراز نشه و ما مطمئن نباشیم، امکان داره که تو آزمایشگاه ما گروه خون فردی ما دچار اشتباه بشه و بعد این دچار یه سری مشکلاتی برای اون گیرنده خون ایجاد بکنه. پس من خواهش مردم دارم، میدونم سختگیری هستش، اما قبول بکنن این سختگیری از طرف ما و البته ما همیشه
برای بار اول این اتفاق
برای بار اول حتما باید کارت ملی باشه، اما همیشه اعلام میکنیم، اطلاع رسانی سعی میکنیم در حد وسیع باشه که مردم در جریان باشن که برای بار اول اگه مراجعه میخوام بکنن حتما کارت ملی باید همراهشون باشه، اما دفعات بعد یه کارت شناسه معتبر و شماره ملی که به سر از حفظ باشن برای ما کافی هستش.
بسیار عالی. و تلفن دیگری که خواهر محترممون گفتن مرکز اهدای خون کم هست،
کاملا درسته، در کلان شهر تهران متاسفانه ما کلان 12 تا مرکز ثابت خونگیری داریم، باید مراکز ما زیاد بشه. قبلا مراکز بیشتر بود، کانکسر ما تو این چند سال اخیر تو این تنها 15 سال اخیر جمع‌آوری کردیم برای استانداردسازی مراکزمون. الان اگه مردم دقت کردن در مناطق 4 5 20 و 1 ما مراکز جامعه خونگیری رو ایجاد کردیم که مراکز بسیار خوب و در شأن مردم عزیز تهران هستش و همه این کارا برای این که ما بتونیم تکریم ابروبزرگ بهتر انجام بدیم. ما کاری شروع کردیم از اسفند سال گذشته و اون اهدای خون محلاته. در اسفند بهمن و اسفند سال گذشته در 7 منطقه شهرداری تهران در 7 محله رفتیم و تیم سیار ما از ساعت 8 صبح تا 7 بعد از ظهر مستقر شد و انشالله برنامه داریم که امسال بعد از ماه مبارک رمضان هر روز حداقل در یک محله مستقر بشه تیم سیار ما، بریم تو دل مردم دیگه، بعد از 8 صبح تا 7 شب که مردم دسترسی راحت‌تری، چون واقعا من قبول دارم موضوع که مردم باید ما دسترسی راحت‌تری ایجاد بکنیم براشون و کلا این بحث اهدای خون محلات برای این که ما این دسترسی بر مردم راحت‌تر باشه، راحت‌تر بتونن بیان و ما در
مراکز بهداشتی که محلات دارن نمیتونید این کار رو انجام بدید.
خب در مراکز بهداشت خامی کارم با اداره سلامت شهرداری شروع کردیم سال گذشته،
هم سرای محله ها
دارم. بله دقیقاً در سرای محله مستقر میشیم که مردم معمولا رفت آمد خوبی هم دارن و آشنا هستن به سرای محله و انشالله میگم ما در امسال بعد از ماه مبارک رمضان تو برنامه ما گذاشته شده که حداقل هر روز یک محله رو انتخاب بکنیم و بریم که حداقل در طول سال تمام محلات تهران رو حداقل دو بار که مستقل بشیم که معلوم اگه میخوان سالی دوبار خون بدن با در هر محله سالی دوبار مستقل شده شون و این امکان براشون فراهم ایجاد شده.
در طول سال دوبار خون دادن کافی است؟
معمولا ببینید آقایان سالی 4 بار و خانم ها سالی 3 بار میتونن خون بدن، هیچ مشکل هم پیش نمیاد، اما اون سالی دوبار سعی میکنیم ایجاد کنیم که حداقل اگه سال دوبار خواستن خیلی راحت ما به سر در دسترسشون باشه و بتونن راحت خون اهدا بکنن.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر محمد رضا مهدی زاده، مدیر کل انتقال خون استان تهران. اینجا پل مدیریت.
بنده خودم به شخصه انتقال خون رو خیلی انجام میدادم، ولی متاسفانه بعد از یک بار انتقال خونی که انجام دادم، دوستان بدون اینکه بررسی اجمالی داشته باشن برای من در واقع طبق تماسی با من داشتن گفتن خون شما فل داره و قابل استفاده نیست. این موضوع به همین جا ختم نشد و دفعه بعد که رفتم انتقال دادم گفتن شما در لیست سیاه قرار گرفتید، باید برید آزمایش بدید و و و این شد که من ترجیح دادم این کار رو به در واقع با روش‌های سنتی انجام بدم و دیگه اهدا نداشته باشم. یکی این موضوع، دو این که خب دوستان می‌فرمایند که انتقال خونی که انجام میشه به خاطر جراحی‌های زیادی که در تهران انجام میشه، بله من می‌بینم در واقع مصارفی که انجام میشه، ولی آیا این بحث توریسم پزشکی که اتفاق میفته و از این ذخایر استفاده میشه، آیا اون هزینه بر میگرده برای در واقع نفرات یا کسایی که نیازمندن و میان اهدای خون انجام میدن؟ ممنونم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از شما شهروند محترم. آقای دکتر در خدمتتون هستم. لیست سیاه یعنی چه؟
حالا اگر ما به این شهروند عزیز گفتیم لیست سیاه، کاملا اشتباه کردیم، یعنی ادبیات خوبی به کار نبردیم، چون لیست سیاه در سازمان انتقال خون ایران وجود نداره. همه مردم برای ما عزیزن. ما امسال تو برنامه کار دستور کار داریم که حتی برای اهدا کنندگانی که میان و معاف میشن هم یک پذیرایی ساده انجام بدیم، حداقل که بگیم که شما با وجود نتونست خون بدی برای ما عزیز هستین، همین که قصد نیت اهدا خون رو داشتید نشان از احترامیه که ما باید به شما داشته بله. باشیم. لیست سیاه قطعا ما نداریم. ببینیم ما تو هر به اصطلاح فردی که مراجعه میکنه، اگر حتی مستمر سالی 4 بار هم بیاد خون بده، 5 تا آزمایش انجام میدیم. آزمایشی که گروه خون، آزمایش مبدا هپاتیت سی، هپاتیت بی، بیماری اچ آی وی و سیفلیس. امکان داره که فرد حتی مثلا ما تو سوالات میپرسیم اینا رو، امکان داره داروی استفاده کرده، سرماخوردگی داشته که الان خودش خیلی توجه نکرده باشه، اینا رو به پزشک مشاور ما نگه. بعد اینا میتونن روی تست آزمایشگاه ما که بسیار حساسن تاثیر میذارن و باعث مثبت کاذب بشن. یعنی فرد سالمه اما تستش مثبت کاذب میشه و
برای بار دوم هم گفتن مراجعه کردن، گفتن که
بله طبق استاندارد حتی اگر فرد تستش مثبت کاذب هم بشه دیگه از چرخه اهدای خون متاسفانه خارج
برای
میشه
همیشه.
برای همیشه. البته ما الان داریم یک کم شرایط رو داریم میمدن به قول معروف میمدن آسان‌تر میکنیم که مردم اگر به اصطلاح تو مشاوره بعدی که مراجعه میکنن و ما مشاوره میکنیم اگر بتونیم تشخیص بزنیم بیماری خاصی نداشتن بتونیم
اینا رو با آزمایش مگر اتفاق نمیفته
که همون تست اولیه اینا مثبت میشه دیگه. آها. تست اولیه مثبت میشه بعد تست تاییدشون امکان داره منفی بشه و نظر ما مثلا هپاتیت سی رو ما انجام میدیم، تست اولیه مثبت میشه، تایید منفی، ما به فرد میگیم شما دچار هپاتیت نیستی اما به خاطر اون تست اولیه مثبتتون ما دیگه نمیتونیم شما رو به حساب باید چرخه اهدای خون بکنیم. که دارم میگم ما داریم این شرایط رو داریم تغییر میدیم، یه مقدار شرایط آسان‌تر بشه که این افراد حداقل تو مشاوره که میان و مشاوره میشن اگه ما تشخیص بدیم که مشکل خاصی نداشتن بتونن وارد چرخه اهدای خون بشن. از دوست عزیز اگر شرایط سنیشون زیر 65 سال هم میتونن، من خواهش دارم که مرکز مشاوره ما در مرکز وصال شیرازی بیان ما مشاوره بکنیم. اگر شرط اهدای خون رو داشته باشن امکان داره که بتونیم وارد چرخه به اصطلاح اهدای خونشون بکنیم. در مورد بحث توریسم هم که ما حرفشون کاملا درسته، تو خب تو استان تنه جایی هستش که بحث توریسم درمانی خب به طور جدی داره انجام میشه. در شورای عالی سازمان این بحث قرار مطرح بشه که به اصطلاح ما افرادی که توریستایی که میان و کار درمانی در حالا تهران یا خراسان رضوی هم یکی از رسانه دیگه است که داره انجام میده و یا سایر استان ها اگر انجام میشه و فرآورده خونی چی میشن اینو بیاریم و به عنوان یک به اصطلاح تو شورای عالی تصدیق برسه که یه هزینه بابت فرآورده خونی که انجام میشه گرفته بشه و خزانه دولت
درآمدزایی هم هست.
بله دیگه بعد تو به اصطلاح ما بتونیم از طریق این پولی که گرفته میشه از طریق خزانه و بعد اگر برگشت پیدا بکنه به ما بتونیم تو ارتقای فعالیت‌ها و تجهیزات خودمون استفاده بکنیم.
دستگاه انتقال خونتون چقدر به روز هست آقای دکتر؟
به جرئت میتونم بگم که ما در فراتر از آسیا و در سطح کشورهای پیشرفته اروپایی هستیم. تجهیزاتی که تو سازمان انتقال خون ایران داره استفاده میشه
همش هم زحمت و تلاش خود ایرانیان هست.
خاطر هم خیلی هاش بله تولید داده خیلی هست بله
بسیار بگیم.
با سلام خدمت جناب آقای مهدی‌زاده مدیر کل سازمان انتقال خون تهران و شنوندگان عزیز، در مورد اینکه زمانی در سال اهدای خون کم میشه راه حل این میتونه باشه که در قبال خون دادن مبلغی رو به دهنده خون پرداخت بشه که جامعه با کمبود خون مواجه نشه. ضمناً من گزینه 2 رو انتخاب میکنم. زنگنه هستم. سپاسگزارم از برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
آقای دکتر مهدی‌زاده، یعنی این اتفاق صحیح هست یا نه؟ بیا این که خونی که در اختیار عزیزان هم قرار میگیره مبلغی رو دریافت میکنید چگونه است؟
ببینین خب یکی از افتخارات ما در ایران اینه که به خون 100% داوطلبانه و حتی ما خون جایگزین هم نزدیک 20 خورده ساله که در ایران نداریم و در خاورمیانه فکر کنم جز معدود کشورهایی باشیم که این افتخار به دست آوردیم. برای آسیا جز چند کشور برتر و حتی میگم انتقال خون ایران جز کشورهایی هستش که حتی میتونه با کشورهای پیشرفته دنیا تو این زمینه رقابت بکنه. بحث سلامت خون بحث بسیار مهمیه و حتی ما تو این چند سال اخیر در یک دهه اخیر به ما توصیه شده که وقتی شما میخواد تبلیغاتی بکنید بحث تبلیغات برای به اصطلاح اینکه حالا فردی که میاد خون میده حالا به سلامت خودش خون بیاد بده حتی تو این بحثا ما وارد نشیم. اینا همین نشان از اینه که به اصطلاح ما داریم به طرف این میریم که فقط انگیزه خداپسندانه انسان دوستانه و برای نجات جان بیمار باشه. خب گفتم ما افتخاریه که چندین سال نزدیک بیش از 2 دهه است که خون 100% داوطلبانه رسیدیم و در قطعا اگر بخواد در قبال اهدای خون مبلغی داده بشه به اهدا کننده خون قطعا سلامت خون زیر سوال خواهد رفت که به هیچ وجه مورد تایید ما در سازمان انتقال خون ایران نیست. البته ما برنامه‌ای داریم روز 24 خرداد روز جهانی اهدا کنندگان خون، روز 9 مرداد روز ملی اهدا خون. معمولا در این مناسبت‌ها و مناسبت‌های دیگه سعی می‌کنیم تقدیر از اهدا کنندگان صورت بگیره. من بخصوص در 24 خرداد که روز جهانی اهدا کنندگان است و از سراسر دنیا مراسمی گرفته میشه و که به اصطلاح یادآوری بکنیم که کار بسیار بزرگ و مهمی که مردم دارن انجام میدن، اهدا کنندگان خون دارن انجام میدن و با اهدای خون خودشون باعث نجات حداقل جان حداقل 3 انسان میشن. ما طبق مراسمی در طول سال سعی میکنیم یادآوری بکنیم کار بسیار بزرگمون می که
بسیار پسندیده است.
بس پولی بودن
خب خونی که در اختیار عزیزانی که نیازمند قرار میگیره قطعا مبالغی رو دریافت میکنید بابت اون. حتی اگر کسی که به طور مستمر سالهاست داره هر سال خون اهدا میکنه اگر نیاز به خون پیدا بکنه با توجه به کارتی که داره و عضویتی که در سازمان انتقال خون به اون عزیز هم خون رو رایگان قطعا اهدا نخواهید کرد از طریق سازمان انتقال خون.
الان نزدیک 4 ساله که خب فرآورده خونی تعرفه گذاری شده و به ازای هر فرآورده خونی که مصرف میرسه یک رقمی البته بسیار رقم
اصلا نگهداری خون هم هزینه بر هست.
بله.
نیاز هست به
اینکه دریافت البته بیمه ها میدن درصد بسیار بالایش را. یعنی شاید یک بیماری که مثلا
کسی که حالا آزاد هست و هیچ بیمه ای ندارد خب
اونم اونم مبالغ بسیار بسیار ناچیزه. یعنی مبالغی که ما مثلا شاید فردا یک فردی که 5 واحد فرآورده خونی نیاز پیدا بکنه شاید کل رقمی که بیمه مگه نباشه شاید به 200,000 تومان نرسه. این رقم ناچیزی است که این تعرفه گذاری همونطور که شما گفتید فقط برای اینه که ما پول برمیگرده به خزانه و بعد برمیگرده به خود انتقال خون برای ارتقای فعالیتامون، تجهیزاتمون، که همون کاری که من میگم که ما تونستیم به روز رسانی بکنیم خودمونو و ارتقا بدیم فعالیت. الان ما یه مثال بخوام بزنم، در آزمایشگاه ما کلیه تجهیزات اتوماسیون هستن و کمترین دخالت نیروی انسانی توشه و با کمترین خطا داره کار انجام میشه و سعی کردیم که فعالیت‌ها رو ارتقا بدیم تا اون سلامت خون
به خطر نیفته.
بله، خطر نیفته و مرتب افزایش پیدا بکنه.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم. همچنان با پل مدیریت رادیو تهران همراه هستید.
الان مدیر انتقال خون فرمودن که ما 5 تا بیماری اعلام کردن، گفتم ما فقط به علت اون 5 تا بیماری از اهدا کننده خون نمیگیریم، در صورتی که من به خاطر حساسیت بالا از من خون نگرفتن، الان چند سال از من خون نمیگیرن. خواستم ببینم این جریانش چیه، این که جز اون 5 تا بیماری نیست.
این هم سوالی بود که مطرح کردم.
من شاید خوب صحبتامو شاید خوب توضیح ندادم یا خوب یا بد برداشت رو صحبتای من گفتم که ما روی به اصطلاح تمام خونها، حتی اگر فرد ادا کنه مستمر باشه و سالی 3 یا 4 بار خون بده، 5 تا آزمایش انجام میدیم، یکی گروه خون، یکی هپاتیت سی، هپاتیت بی، اچ آی وی همون به اصطلاح ایدز و سیفلیس، که اگر فردی دچار این بیماری‌ها باشه و حتی اگر تست ما به صورت کاذب مثبت بشه فرد خارج بشه. اون به مطلبی که الان عنوان کردن حساسیت، حالا من نمیدونم حساسیت در چه حدیه، مثلا حساسیت بالاست، کم دارو مصرف میکنن، چون حالا توضیح ندادن
قطعا دارو مصرف کنن با مشکل مواجه.
قطعا ببینید ما دو تا موضوع برای ما مهمه، یکی اینکه ادا کننده خون که میخواد بیاد وارد سازمان بشه همطور که سالم وارد میشه سالم خارج بشه، دوم اینکه این خونی که ما میگیریم سلامت بالا داشته باشه و کمترین خطر تزریق بشه به اون گیرنده و اون بیماری که منتظر این فرآورده خونی هستش. اگر ما سختگیری انجام میدیم، من همینجا از همه مردم عذرخواهی میکنم، اگر سختگیری انجام میشه
برای خودشون، در واقع
برای دقیقاً برای خودشون، چون امکان داره که سلامت خود اعدا کننده به خطر بیفته و یا گیرنده خون که امکان داره یکی از نزدیکان خود ما باشه بالاخره تو بیمارستان، اگر سختگیری انجام میشه قربالگری ها تمام و کمال به خاطر سلامت اعدا کننده و گیرنده خون هست و هیچ موضوع دیگه تو این زمینه وجود نداره.
بسیار عالی. اما آقای دکتر گفتن که دارن سهل و آسان میکنن این اتفاق رو که حداقل بیماری ها رو مد نظر قرار بدن برای اینکه عزیزان اگر دوست داشته باشن انتقال خون رو انجام بدن و اهدای خون رو. آقای دکتر مهدی زاده، بعضی جاها مثلا مثل تهران به دلیل تعدد مراکز درمانی و جراحی های بسیار زیاد نیاز به خون خب قطعا بیشتر هست، ولی ممکنه اهدای خون کافی نباشه، در حالی که برخی شهرها اهدای خون زیاده و نیاز به خون هم بسیار کم. اینطور مواقع چه میکنید؟
ببین کاملا صحبت شما درسته. ما حدود 17% خون کشور در استان تهران گرفته میشه، در حالی که حدود 25% خون کشور در استان تهران داره مصرف میشه. خب اعمال جراحی تخصصی فوق تخصصی که در تهران انجام میشه، خیلی از بیماران در سایر استان امکان داره به خاطر باوری که خودشون دارن داوطلبانه بخوان کار درمانشون رو بیان تهران انجام بدن یا نه از طریق پزشکانی که به سایر استان ارجاع داده میشن به تهران، که معمولا این افرادی که میان تو استان تهران کار درمانی انجام بدن، حالا به هر علتی معمولا نیاز به خون فرار خون درصد بالاشون نیاز پیدا میکنن. خب این باعث شده مصرف خون فرار خون در استان تهران بالا بره. البته ما امسال یه سیاست گذاری داریم ایجاد میکنیم، داریم سعی میکنیم مراکزمون رو گسترش بدیم، از نیروی انسانی شاید نیروی انسانی مورد نیاز جذب کنیم تا یه مقدار هم شرایط اهدای خون برای مردم راحت تر بشه، راحت تر دسترسی داشته باشن به ما بتونن خون بدن و انشالله یک رشد خوب در به اصطلاح اهدای خون در استان تهران داشته باشیم. اما با این وجود باز هم کمبود خون در استان تهران بالاخره هم تو شما گفتین حس میشه. ما شبکه خونرسانی داریم در کشور، استانهایی که همونطور که شما گفتین شاید نیاز چیزی که خونی گرفته میشه بیشتر از نیازش به مصرف اون استان باشه، طبق اون شبکه خونرسانی میتونن خونشون رو به سایر استان‌ها از جمله استان تهران ارسال بکنن، که ما هر سال هم یه درصدی از به اصطلاح خون از سایر استان‌ها استانایی که به اصطلاح توانایی ارسال خون رو دارن برای ما ارسال میشه، که البته امیدوارم امسال بتونیم با یک برنامه مناسب این درصد ارسال خون از سال استان رو به حداقل برسونیم و بیشتر خون رو شاید از خود مردم عزیزی که تهران ساکن هستن بتونیم بگیریم و نیاز خودمون رو برطرف کنیم.
انشاءالله. سن مناسب برای اولین اهدا کننده خون و آخرین سن، البته فرمودید زیر 65 سال، چه سنی هست؟
حداقل 18 سال و حداکثر 65 سال. البته اگه فرد اهدا کننده مستمر باشه، یعنی بتونه مستمر خون بده، تا 70 سال هم میتونن خون بدن. حداقل گفتم 18 سال. اگر زیر 18 سال بخوان خون بدن، حتما باید به اصطلاح مجوز کتبی والدین رو داشته باشن. مثلا فرد 17 سال سن داشت و بخواد خون بده، حتما مجوز کتبی والدین رو داشته باشه. اما خب اون چیزی که رنجی که ما نرمالی که در نظر گرفتیم 18 تا 65 سال است.
آقای دکتر، اهدای اعضا بعد از دور از جون، حالا کسی که مرگ مغزی میشه، صورت میگیره. اهدای خون تا زمانی که حیات هست اتفاق میفتد، یا اینکه نه، کسی که مرگ مغزی شده از خونش میشه استفاده کرد؟
نه دیگه، نه، فردی که دچار مرگ مغزی بشه قطعا از خونش دیگه استفاده نمیتونیم بکنیم.
حتی اگر قلب تپش داشته باشه؟
بله بله، بازم قابل استفاده نیست.
چه اتفاقی میفته برای خون؟
چون بلافاصله خب اون در رگ، خب ببینین اون شرایطی که برای زندگی گلبول‌ها نیازه، بلافاصله بعد از فوت
فقط یک میره دیگه. بله. مایه رنگین رو مشاهده هستیم دیگه، چه اتفاق زندگی و حیات‌بخشی نداره.
ما در کیسه خون اون هم ما دقیقاً اون شرایط رگ رو ما ایجاد میکنیم. کیسه خونی که ما استفاده میکنیم دقیقاً شرایط به اصطلاح رگ و شرایط تغذیه و اکسیژن رسانی برای گلبول‌های سفید و قرمز خون فراهم میشه تا به اصطلاح بتونن به حیات خودشون ادامه بدن و قابل استفاده باشن.
مایعی هم در این کیسه ها ریخته میشه؟
بله بله،
که نگهداری میکنه.
بله، یه ماده حدود 40 تا 45 سیسی مایعی هستش که به اصطلاح میگم که شامل مواد مغذی و سایر موادی هستش که برای به اصطلاح گلبول‌ها
سلامت خون بله نیاز هست. بله. بسیار عالی، همچنان با پل مدیریت رادیو تهران همراه باشید. ساعت 15:46 است. آقای دکتر مهدی زاده در خدمتشون هستیم، ایشون مدیر کل انتقال خون استان تهران هستند. آقای دکتر، کسی که از کم خونیش اطلاعی نداره میتونه موقع مراجعه برای اهدای خون از همکاران شما درخواست کنه خونش بررسی بشه و بعد برای اهدای خون اقدام کنه؟
بله، ما بعد از ثبت نام اگر تشخیص بده پزشک ما، در مورد خانم‌ها که حتما این کار انجام میشه، حالا اگر خود فرد همون شما گفتید خودش مثلا بگه که من مثلا دوچار مثلا کمخونی باشم، یا پزشک ما تو معاینه مثلا متوجه بشه که علامی از کمخونی وجود داره،
بله،
حتما تست کمخونی برای فرد انجام میدیم. یه تست سریع در عرض 2 دقیقه هم جوابش مشخص میشه و اگر فرد تو اون تست ما دوچار کمخونی باشه، قطعا دیگه اهدای خون معاف میشه. حالا معاف موقت، بهش راهنمایی میکنیم چه کارهای از تغذیه انجام بده. حالا یه مدت زمان مثلا 3 ماه یا 6 ماه بعد مجدد مراجعه بکنه و ایشالله اگر مشکل کمخونیش برطرف شده بود بتونه اهدای خون داشته باشه.
انشاءالله. وزن کم و زیاد هم در اهدای خون مؤثر هست؟
وزن بالا رو که نه، وزن بالا در یه حدی که تختای ما میخوابن مشکلی ایجاد نشه، فقط در همین حد.
چه وزنی رو تحمل میکنه تختای شما؟
من تا 160-170 کیلو رو هم تحمل میکنم.
بله.
و وزن پایین هم زیر 50 کیلوگرم نباید باشن دیگه.
بسیار.
حتما باید بالای 50 کیلو باشه. اما در سقف بالا که هم رو گفتم زیاد سقفی نداریم دیگه، هر چقدر باشن میتونن خون بدن.
بسیار عالی، در کنار شما هستیم، در کنار ما باشید. پل مدیریت رادیو تهران. آقای دکتر محمد رضا مهدی‌زاده عزیز، کسانی که غلظت خون دارن هم میتونن اهدای خون داشته باشند؟
غلظت خون ما الان چند سال دیگه سقفش رو برداشتیم، یعنی اگر غلظت خون هم بالا باشه مشکلی برای اهدای خون وجود نداره و میتونن بیان خون بدن. بله.
و فشار خونی ها چطور؟ کسانی که قرص فشار خون هم مصرف میکنن؟
فشار خون اگر با مصرف قرص زد، ببینید فشار خون ما به اون ماکسیموم نباید از 18 بالاتر باشه و اون مینیمم از 10 نباید بالاتر باشه. اگر در این
در لحظه‌ای که فشار خون رو میگیرید یا نه کلا؟
نه، حالا ما معمولا از فرد میپرسیم سابقه فشار خون داره، این دارو استفاده میکنه.
یعنی در هفته اگر یکی دو بار این اتفاق بیفته که بالای 18 بشود خطرناکه.
بله، میتونه خطرناک باشه. اما خب چیزی که مد نظر ما از فشاری که ما در زمانی که فرد میخواد اهدای خون داشته باشه و اون زمان داریم میگیریم دیگه، اون زمان اگر از 18 و از 10 بالاتر نباشه میتونن اهدا کننده خون.
اهدای خون تأثیری بر فشار خون خواهد داشت؟
خب میگم من صحبتام گفتم از ما خواسته میشه خیلی باید بحث به اصطلاح سلامت.
نه اگر هست که واقعا بگید، مشکل نداره. قطعاً
اهدای خون در تنظیم فشار خون، تنظیم غلظت خون در سن بالا، مخصوصا حالا سن بالاتر میره، تاثیرگذار هست.
البته زیر 65 سال رو فرمودید.
بله زیر 65 سال بعد و میتونه موثر باشه هم در تنظیم فشار خون و هم در تنظیم غلظت خون. قطعا میتونه موثر باشه.
بسیار عالی. چرا خانم ها کمتر از مردان اهدای خون میکنن؟
خب این باور غلطیه که تو بین بانوان وجود داره و یکی از به اصطلاح دغدغه های ما در سازمان انتقال خون ایران از جمله استان تهران این موضوع هستش. خب خانم ها باورایی که وجود داره مثل اینکه نکنه با اهدای خون نتونن بالایشون دوچار مشکل بشه، دوچار عفونت بشن، دوچار کمخونی بشن و ما خیلی هم سعی کردیم تو این مدت روی این موضوع کار بکنیم، فرهنگ‌سازی ایجاد بکنیم، اما خب بازم متاسفانه مراجعه بانوان بله هنوز پایینه و تنها زیر 5% در میانگین کشوری همچنین در استان تهران است. من امیدوارم که بانوان اون نقش محوری که دارن در منزل و هم خودشون میتونن به اصطلاح اهدا کننده خون باشن و افراد خانواده ترغیب بکنن به اهدا خون. انشالله در سال جدید شاهد
حضور بیشتر بانوان باشن،
شاهد بعد این نقش محوری در اهدا خون باشن.
ورزشکارا هم میتونن اهدای خون داشته باشن. البته منظورم اینه که بعد از اهدای خون میشه ورزش سنگین انجام بدن، تمرینات سنگین انجام بدن.
بعد از اهدای خون مثل توسعه به افراد میکنیم، مثلا اگر فرد خلبانه میگیم تا 24 ساعت اصلا پرواز نباید داشته باشی، اگر مثلا کار مثلا بنایی انجام میده ارتفاعات نباید بره، ورزشکاران هم توسعه میکنیم تا حداقل 24 ساعت کار سنگین ورزشی انجام
بده.
کار سبک ورزشی مشکل نداره، اما کار سنگین ورزشی به صورت خیلی حرفه‌ای بهتره که انجام نشه.
چقدر طول میکشه جایگزین بشه خونی که اهدا شده؟
اون حجم مایعاتی که از دست میده فرد بعد از 24 ساعت جبران میشه و اون گلبول‌های قرمز بعد از حدود 6 هفته جایگزین میشن. اون حجم مایعی که از دست میده بعد از 24 ساعت جایگزین میشه.
بسیار عالی. و اینکه روز قبل از اهدای خون با روزهای دیگه متفاوت از نظر استراحت و صرف مایعات و بعدهای غذایی که فرمودید 24 ساعت فقط.
بله حالا فرد میخواد اگه خون بده بهتر.
قبلش چطور؟
قبلش هم بهتره که حالا مثلا یه غذای پرچرب نخورده باشه، غذای مناسب بخوره و استراحت کافی داشته باشن، مایعات کافی میل کرده باشن. اون روزی که میاد روز استرس مثلا نداشته باشه،
حالا خوب داشته باشه.
بله دقیقاً، ما به قول دقیقاً جمله خیلی خوبی، کلمه خیلی خوبی به کار بردین. حال خوب داشته باشه فرد و قطعاً با حال خوب میتونم خون خوب اهدا بکنه، هم باعث نجات جان سه انسان بشه و هم خودش به اصطلاح اون نتیجه خوبی که از اون کار بسیار انسان دوستانه که داره انجام میده برسه.
انشاءالله 30 ثانیه فرصت داریم و چقدر خوبه که توصیه شما رو بشنویم راجع به این که چه کنیم که خون سالمی داشته باشیم. البته اون حال خوبه 100% خیلی دخیله، ولی برای این که ما برای پوستمون خب ضد آفتاب استفاده میکنیم مثلا، ولی برای خونمون چه کنیم که خون سلامتی داشته باشیم؟
من ابتدا تشکر میکنم از مردم عزیزمون در سراسر استان که با وجود مسائل و مشکلات و دغدغه‌ای که دارن میان خون میدن. ما در 13 روز ابتدای امسال هم حدود 20% رشد اهدای خون داشتیم. این نشون میده که مردم به بحث انتقال خون و اهدای خون توجه ویژه دارن. انشالله شاهد حضور مستمر مردم باشیم و به اصطلاح با اهدای
خون. خون یعنی سلامتی خون من و شما و نجات جان انسان هایی که در کنار ما زندگی میکنن. از شما خداحافظی میکنم آقای دکتر مهدی زاده و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. عصر بخیر، خداحافظ.